ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه آمریکا به خبر درگذشت محمد راجی در زندان واکنش نشان داد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید تولید موشک در ایران 3 برابر شده است. و اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز. هدر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه از خبر درگذشت محمد راجی از دراویش گنابادی در بازداشت ابراز تأسف کرد و از حکومت ایران خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کند. هدر نوئرت افسود: ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا به حقوق شهروندانش احترام گذاشته و همه زندانیان عقیدتی به ناحق زندانی شده را آزاد کند. سایت مجذوبان نور نوشته بود که محمد راجی در حوادث گلستان هفتم در روز اول اسفند بازداشت و بر اثر ضرب و شتم و در دوران بازداشت جان خود را از دست داده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه درگذشت محمد راجی در حین بازجویی را تکذیب کرد و گفت وی در روز درگیری بین دراویش و نیروی انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است. این در حالی است که پیکر محمد راجی شامگاه دوشنبه با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی گودرز به خاک سپرده شد. طیبه راجی، دختر محمد راجی، روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا خبر داده بود که ماموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده آنها خواستار دفن شبانه جسد او شدند، اما خانواده راجی با این خواسته موافقت نکردند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید تولید موشک در ایران نسبت به گذشته 3 برابر شده است. آقای حاجی‌زاده بدون اشاره به تعداد و نوع موشک‌های تولید ایران گفته است اکنون دولت و مجلس و همه در مورد تولید موشک به ویژه موشک‌های زمین به زمین یک پارچه هستند. ایران تا کنون تعداد موشک‌هایی را که به تولید انبوه رسیدند اعلام نکرده است. آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای غربی و عربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران اعلام کرده و خواستار مهار آن شدند. در مقابل ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. در همین رابطه در این مجله بیشتر خواهید شنید از یکی از همکارانم. و سرانجام این که گزارش‌ها از استان خوزستان حاکی از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت‌تپه است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، هزاران کارگر معترض این دو مجتمع خواستار دریافت دستمزدهای معوقه و نیز عیدی و پاداش آخر سال هستند. 15 روز از اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و 4 روز از آخرین دور اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به موقع به کارگران در کارخانه ها اعتراض آنان از جمله اعتصاب در این واحدها را به دنبال داشته است. 2:04 است. شنونده مشروع تازه ترین اخبار بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای مجله نیمروزی بریم. طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همینطور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد. بر این اساس دو وزیر باید هفته آینده به موارد استیضاح پاسخ بدند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس هر دو وزیر حداکثر 10 روز برای پاسخ به استیضاح نمایندگان و حضور در مجلس فرصت دارند. همکارم آزاده اسدی گفتگویی انجام داده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او درباره این استیضاح‌ها و ارتباط استیضاح وزیر راه و شهرسازی با سقوط هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان و همچنین حادثه نفتکش سانچی پرسیده.
در واقع بهانه‌ای که برای آقای آخوندی وزیر راه مطرح شده، ایزن بهانه‌ای که برای آقای ربیعی وزیر تعاون مطرح شده، با اینکه تأثیرات زیادی در افکار عمومی داشته موضوعات روز هست، اما به نظر میرسه که بیشتر بهانه هستند. در واقع هم آقای آخوندی هم آقای ربیعی از جمله وزرایی بودند که خیلی عملکردشون حاشیه داشته. در مورد آقای ربیعی، این سومین طرح استیضاح، سومین دورخیز هست که در ماه‌های اخیر داره مطرح میشه. چه بهانه‌ای که برای آقای ربیعی مطرح شده؟ مثلا بیمه روستاییان و عشایر، نرخ بیکاری، وضعیت وخیم تامین اجتماعی. چه بهانه‌ای که برای آخوندی مطرح شده؟ مثل ترمیم بافت‌های فرسوده، اجرا نکردن برنامه‌ها، عدم پاسخگویی به برنامه‌های کلان مجلس، برنامه‌های توسعه تابع شرایط اساسی کشور هستند که به نظر میرسه فراتر از توان این دو وزیره. و موضوعات روزی که مطرح شده مثل سقوط هواپیمای آسمان یا در مورد آقای وزیر تعاون حادثه نفتکش سانچی، و هر دو موضوعاتی هستند که از نظر بروکراتیک تابع این دو وزیر هستند. بنابراین ظاهرا ما شاهد یکی از منازعات پشت پرده مجلس شورای اسلامی هستیم.
شما از کلمه بهانه استفاده میکنید آقای مهدوی آزاد برای در واقع این طرح استیضاح. بعضی از نمایندگان مجلس موافق استیضاح گفتن که ما حتی خواستار عذرخواهی شدیم در برخی از موارد که در واقع مربوط به این دو وزیر بوده و هیچ وقت این عذرخواهی‌ها اتفاق نیفتاده. چرا معتقد هستید اینها بهانه است؟
ببینید، همین نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس آقای یار محمدی همین امروز گفته که برای نگهداری و اداره وضعیت فعلی راه‌های کشور، نه توسعه، فقط نگهداری راه‌ها سالانه 20000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. سال گذشته 12000 میلیارد تومان تصویب شد و امسال 5200 میلیارد تومان. توسعه که اساساً مطرح نیست، حتی نگهداریش هم ممکن نیست. وضعیت وخیم کشور که این دو وزارتخانه هم جزئی از اون هستن، محصول یک معضل بزرگتر هست، بیپولی دولت که اون محصول معضل بزرگتری است به نام پرخاشگری جمهوری اسلامی، فساد فراگیر در جمهوری اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و مسائل دیگه. بنابراین اینها تابع مسائل کلان کشور هستند، این یک. و دوم اینکه وضعیت عمومی دولت آقای روحانی این روزها در مجلس خیلی وضعیت خوبی نیست. این فقط منتقدان دولت نیستند. در همین طرح اولیه 34 امضایی آقای ربیعی، ما اسامی آقای محمدعلی وکیلی، عضو شاخص فراکسیون حامی دولت از تهران رو هم می‌دیدیم. اسم آقای تاجگردون هم بود، اسم آقای کریم قدوسی، خب منتقد سرسخت دولت از مشهد و عضو جبهه پایداری هم بود. برابر این به گمان من اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده. صحبت از دفاع از عملکرد این دو وزیر نیست. صحبت از این هست که منتقدان این دو وزیر سعی می‌کنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه مسائل رو، همه کاسه کوزه ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
آقای مهدوی آزاد، تاکید کردید که بسیاری از مسائلی که نماینده ها انتظار دارن این وزرا انجام بدن تابع مسائل کلان کشور هست. اما اگه یادتون باشه، آقای آخوندی بعد از مطرح شدن قضیه استیضاح گفت هر حادثه ای اتفاق میفته به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یه نفر میریم که با او درگیر بشیم. آیا به نظر شما، حالا که معتقد هستید تابع مسائل کلان کشور هست این مسائل، این نوع استیضاح ها عملی و کاربردی هست با هر نتیجه‌ای که حالا منجر بشه، چه به ادامه کار یا کنارگیری وزرا؟
آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هست گفته که این استیضاح و اساسا تمام فرآیندهای استیضاح در جمهوری اسلامی یک پشت پرده داره. او مدعی است که غالبا نمایندگانی که وزیر به دستورات اونها در عزل و نصب های استانی توجه نکرده میاند پشت استیضاح قرار میگیرند. واقعیت این هست که تجربه گذشته استیضاح‌ها را هم نگاه بکنیم، خیلی وقت‌ها وزرایی بوده که ناکارآمدیشون محرز بوده، مثل روز روشن بوده، اما به دلیل حمایت فراکسیون اکثریت، فرقی نداره در زمان اصلاحات فراکسیون اصلاحات حامی اونها بود، در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد فراکسیون اصولگرایان، اونها تونستن قصر در برن. و بارها هم دیدیم نمایندگانی که وزرایی که کارهای خوبی کردن، مثل وزیر علوم که با ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی برخورد کرد، اما به دلیل مسائل سیاسی قربانی شدن. تصور میکنم که چنین فرایندهای استیضاحی هرچند شور و امید به جامعه تزریق میکنه، اما تأثیر زیادی بر مشکلات فعلی کشور نخواهد داشت.
گفتگوی آزاده اسدی رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره استیضاح آقایان علی ربیعی و عباس آخوندی. اما شایان ذکر که ساعتی پیش استیضاح محمود حجتی وزیر کشور هم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در دیگر بخش‌های خبری از استیضاح سه وزیر کابینه آقای روحانی بیشتر خواهید شنید. اما در خبرها شنیدید امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته است که تولیدات موشکی ایران نسبت به گذشته سه برابر شده. در هفته‌های اخیر آمریکا و اروپا بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا توسعه برنامه موشکیش رو متوقف کنه و همین مسئله هم بدل شده به تهدیدی برای برجام. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده، همکنون همراه من هست در استودیو تا جزئیات بیشتری درباره صحبت‌های آقای حاجی زاده و همچنین دیگر حواشی برنامه موشکی ایران ارائه کنه. آقای بشیری سلام میکنم به شما. صحبت‌های آقای حاجی زاده شامل چه نکاتی بوده؟
ببینید، این گزارش رو خبرگزاری فارس منتشر کرده و آقای حاجی زاده روز چهارشنبه در همایشی که در محل این نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز تمامی نهادهای جمهوری اسلامی در موضوع موشکی به خصوص موشک‌های زمین به زمین دیدگاهی یک پارچه دارند، گفت در گذشته باید کلی به نهادها برای اقدامات توضیح می‌دادیم، ولی الان اینطور نیست و تولیدات ما نسبت به گذشته سه برابر شده. این فرمانده ارشد نظامی به نهادهایی که در گذشته خواستار توضیح درباره فعالیت‌های موشکی بودن البته اشاره نکرد و جزئیاتی در این باره ارائه نداد. به گزارش تسنیم، امیرعلی حاجی زاده در سخنانش همچنین به کشورهای غربی حمله کرده و گفته که خودشون زرادخانه‌ها رو روز به روز گسترش میدن، اما موشک‌های ما رو میگویند سلاح کشتار جمعیه.
جالبه که مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، هم روز شنبه صحبتی نظیر این کرده بود و گفته بود تنها شرط توقف برنامه موشکی ایران اینه که زرادخانه‌های هسته‌ای غرب، آمریکا و اروپای غربی هم تعطیل بشن و از میان برند. اما خب اشاره کردیم به همین کشورهای غربی. وزیر خارجه فرانسه ژانیو لودریان هم که دو روز پیش برای مذاکره به تهران رفته بود، صحبت‌هایی کرده درباره برنامه موشکی ایران و گفته که اگر ادامه بده ایران با خطر تحریم‌های جدید مواجه میشه.
بله، ببینید، ایشون ساعتی پیش از سفرش، اصلا قبل از اینکه وارد تهران بشه، گفته بود که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکیش پاسخ بده و وگرنه با خطر تحریم‌های جدید روبرو میشه. این سخنان وزیر خارجه فرانسه خیلی با واکنش‌های تندی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. البته ژانیو لودریان به این سخنان اکتفا نکرد و بعد با به میون کشیدن نقش ایران در حمایت از حوثی‌های یمن تأکید کرد که جمهوری اسلامی دارای سلاح‌های بسیاری در این کشور هستش، یعنی در یمن. و البته همیشه فرانسه تأکید کرده که به توافق هسته‌ای پایبنده و در تلاش برای حفظ این توافق بین‌المللیه. یعنی لااقل اگر به گفته‌هاشون پابند باشن از طرف فرانسه، امیدواریم، یعنی ببخشید من که نباید اصلا به اظهار نظر بکنم بگم امیدواریم اینا، ولی به هر حال به نظر میرسه که فرانسه لااقل تلاشی نمی‌کنه برای لغو برجام، اینطور که میگن.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود. البته صحبت‌های آقای لودریان هم انتقادهایی داشت از سوی ایران، از جمله از طرف آقای شمخانی که اون رو امتیازدهی اروپا به آمریکا خونده. خب بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع روز.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم، اونم جواب نداد، مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
خواستم بگم درود به آقای خادم که استعفا داد. اونقدر شرف ایرانی داشتش که این کاری کرد، چون میدونست که ورزش رو اصلا نباید با سیاست قاطی کرد. اگر یک جو همین آقای روحانی و اطرافیانش ایران رو دوست داشتن استعفا میدادن، نشون میدادن که واقعا ایرانی هستن. درود بر تو آقای خادم.
آقای خامنه‌ای، هم فارسی میگم هم ترکی میگم. آقا بیز کارگر بیزیم پولموزی ور، بیزیم دستمزدموزی ور. آقا ما کارگریم، دستمزد ما رو بده. آخه این من نمیدونم تو چی فکر میکنی، چه جوری هستی؟ ما رو اون وقت میگیم آمریکایی هستیم، اسرائیلی هستیم. بابا ما کارگریم، دستمزدمون رو میخوان. آقا بیزیم پولموزی ور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها شنیدید که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و همچنین کارگران شرکت نیشکر در هفت‌تپه همچنان در حال اعتصاب و تجمع هستند. همکارم بهروز کارونی با من در استودیو هست که اخبار کارگری رو دنبال میکنه. چه خبر از این اعتراض‌ها و مطالبات؟
سلام سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز وارد 15 روز خودش شده. اونها خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد خودشون و همینطور ایدیو پاداش آخر سال هستند. در این حال اینکه وضعیت حقوق اسفند ماهشون چه خواهد شد؟ تا حالا جواب درستی به اونها داده نشده. تنها طی 15 روز 1 ماه حقوق معوقهشون پرداخت شد و بعد از اون هم هیچ، ولی کارگران به رغم حالا فراز و نشیب هایی که در این مدت وجود داشته همچنان میرن جلوی استانداری خوزستان و پیگیر حقوق های عقب افتاده شون هستن. در مورد هفت‌تپه هم آخرین دور اعتراضاتشون 4 روز هستش که شروع شده. اونها خواستار پرداخت مطالبات خودشون هستن. دیروز در پی این اعتصاب فقط حقوق دیماه کارگران نیبر پرداخت شد. پریروز اگه ببخشید اشتباه کردم، روز دوشنبه، و بعد از اون هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد. تنها گفته شده که مثلا سهمیه شکر کارکنان روز 24 اسفند تودی میشه یا ما پولی نداریم الان بدیم. و خب اعتصاب ادامه داشته. امروز آقای رستمی یکی از مالکان خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه اومد صحبت کرد. اینطور که بر اساس گزارش آخر سمس که به درگیری منجر شده، اخبار جدیدتری در دست در این مورد نیست.
بهروز، روز گذشته گزارش‌های منتشر شد در این باره که برخی از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران آزاد شدن. این آزادی‌ها چطور انجام شده و آیا مشخص شده که اساساً بر اساس چه اتهامی بازداشت شدند؟
خب 9 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران پنجشنبه شب 10 اسفند به دستور دادستانی اهواز و توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. تا حالا حتی اتهامشون مشخص نیست، یعنی به طور رسمی اعلام نشده که چرا اصلا بازداشت شده بودند. آزادیشون هم با قرار کفالت برای هر کدوم 50 میلیون تومانی صورت گرفت که خب، ولی خب بعد اشاره کرد که در این مدتی که اونها بازداشت بودن، یکی از خواسته های اصلی کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران آزادی همکارانشون بود که به حال تحقق پیدا کرد. باز این آزادی در شرایطی صورت گرفت که رئیس کل دادگستری استان خوزستان روز شنبه یک صحبه در مصاحبه با خبرنگاران به شدت تهدید کرده بود کارگران رو نسبت به ادامه اعتراضاتشون و گفته بود ما تحمل نمی کنیم که شما بخواید شبکه های به گفته او معاند خارجی بخواید سوء استفاده کنن از اعتراض کارگران و دیگه بس دیگه، ولی خب ادامه پیدا کرد و هنوز به اعتراضاتشون ادامه دارن میدن.
بهروز، یک نگاه کلی اگر بندازیم به اعتراضات و مطالبات صنفی، میشه دید که ترجیبند این اعتراضات شده این که دستمزدها پرداخت نشده، مزایا پرداخت نشده. خب از اون طرف کارفرماها یا مقامهای مسئول دارن چه واکنشی نشون میدن به این اعتراضها؟
خب این واقعا تبدیل به یک مشکل عمده شده بر اساس اخبار خود خبرگزاری های وبسایت های کارگری یا کانال های تلگرامی این تشکل های کارگری. اما خب در مورد اخیری که میتونم اشاره کنم، در مورد هفت‌تپه همونطور که تو بخش اول سوال گفتم، گفتن که سهمیه شکر کارکنان روز 24 اسفند ماه توضیح خواهد شد، تلاش میشه شاید بتونن حقوقشون رو بدن، که خب امروز کارگرا به شدت اعتراض داشتن وسط صحبت‌های مدیر عامل، و همینطور حقوق معوقه دی ماه کارگران کارخانه نساجی شماره یک قائم شهر بعد از تجمع روز شنبهشون گفته شده که پرداخت میشه.
خیلی متشکرم همکارم بهروز کارونی با آخرین اخبار کارگری. اما به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فساد فی‌الارض به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. او پیشتر به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور دو بار حکم اعدام او را نقض کرد. محمد علی طاهری از سال 1390 در زندانه و از دو سال پیش که دوران محکومیت قبلیش پایان گرفت در بازداشت موقت به سر میبره. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی انجام داده با احمد خسروی، وکیل مدافع آقای محمد علی طاهری، و درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش پرسیده.
آخرین خبری که دارم، من از خود موکلم شنیدم که دیروز با من تماس گرفته بود و گفت که روز شنبه 12/12 موکلم رو بردن دادگاه و حکم رو به ایشون ابلاغ کردند، ولی به هیچ یک از وکلا ابلاغ نکردند. بنده امروز هم برای پیگیری به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه با درهای بسته مواجه شدم و منو راه ندادن داخل دادگاه.
با توجه به اینکه شما یکی از وکلای پرونده هستید، آقای خسروی چطور به شما اجازه ندادن که حکم رو ببینید؟
این سوالی است که بعد از دادگاه بپرسین دیگه. من جوابی ندارم برای
آقای خسروی. این حکم به چه اتهامی برای موکل شما صادر شده؟
اتهام ایشون همون اتهام قبلی است، یعنی افساد فی‌الارض، که دو بار به خاطر همین اتهام ایشون محکوم شده به اعدام و در شعبه سیاسی دیوان عالی کشور هر دو بار مبسوطاً مفصلاً و مستدلاً رد شده. و نظر دیوان این بوده که اتهام افساد فی‌الارض به هیچ عنوان نه با قانون سال 92 و نه با قانون سابق و نه با قانون عام و خاص دیگری نسبت به موکل من مرتبط نیست و اتهام توجه نداره. ولی متاسفانه دادگاه هم عرض در رسیدگی بار سوم هم مجدداً همین اتهام رو تفهیم کرد و با همین اتهام عکس آخرین دفاع کرد و با همین اتهام ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کرد.
خب با توجه به نظر دیوان عالی کشور، قاضی پرونده آقای صلواتی به چه مصادیقی استناد کرده برای صدور این حکم؟
حقیقتش من حکم رو هنوز ندیدم، به من ابلاغ نکردم و نمیدونم که به چه استنادی این رو صادر کردم و بعد منتظر باشیم که حکم ابلاغ بشه و ببینیم که استدلال دادگاه چیست که استدلال دیوان عالی کشور رو نپذیرفته.
یعنی این حکم 5 سال زندان به جای حکم اعدام صادر شده که قبلا به همین اتهام افساد فی‌الارض برای آقای طاهری صادر شده بود؟
بله، جایگزین حکم اعدامه. در حقیقت این حکم اعدام وقتی توسط دیوان عالی کشور نقض شد و ارجاع شد به شعبه هم‌ارز، تصمیم شعبه هم‌ارز که همین 5 سال زندان است جایگزین نیست برای حکم اعدام قبلی، یعنی 5 سال اجرا خواهد شد نه اعدام.
پس آقای طاهری بعد از گذروندن این محکومیت باید آزاد بشن، درسته؟ یا اینکه پرونده مفتوح دیگری هم دارن؟
ببین، آقای طاهری 16 عنوان اتهام در ابتدای پرونده بهشون تفهیم شده بود که از این 16 عنوان 11 عنوان رو منع تعقیب گرفتن و برای 4 عنوان 5 سال حبس گذرونده بودن. فقط مونده بود همین یک اتهام افساد فی‌الارض که این هم منجر شد به 5 سال حبس. یعنی دیگر الان اتهامی که در کیفرخواست بوده باشه برای ایشون موجود نیست و تمامی اتهاماتش رسیدگی شده و قاعدتاً بعد از تحمل این حبس مقرر در حکم دادگاه باید آزاد بشن.
آقای خسروی، شما به این حکم اعتراض خواهید کرد؟
قطعاً بله، ما درخواست تجدید نظر خواهیم داد، چون به اعتقاد بنده بعد از اون آرای مفصل دیوان عالی کشور دیگه نباید اتهام افساد فی‌الارض به ایشون تفهیم میشد و به همین اتهام محکوم میشد. قطعاً ما اعتراض خواهیم کرد.
در صورتی که این حکم قطعی بشه، آقای خسروی، موکل شما محمد علی طاهری تا چه مدت دیگه باید در زندان بمونه؟
با این حساب 5 سال که محکوم شده، از این 5 سال 2 سالش رو به صورت بازداشت موقت کشیده و با کسر ایام بازداشت حداقل 3 سال دیگه باید بمونه.
از وضعیت موکلتون محمد علی طاهری در زندان چه خبر؟ الان توی چه شرایطی در زندان نگهداری میشه؟
شرایطشون شرایط مناسبیه. من تلفنی با ایشون صحبت کردم، شرایط خوبی دارن، مشکلی ندارن. امکان ملاقات برای خانواده درجه یکشون امکانش هست، برای وکلا هم با دستور دادگاه امکان داره. من چند بار رفتم ملاقاتشون، منتها باید با دستور دادگاه باشه، ولی خب ایشون همچنان در بازداشتگاه موقت زندان اوین به سر میبره. که قانونا وقتی که حکم محکومیت صادر میشه باید منتقل بشه به زندان عمومی.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با احمد خسروی، وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه، که چندی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی‌الارض به 5 سال زندان دیگر محکوم شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب ساعت 2:25 است حدوداً در تهران. در مجله نیمروزی رادیو فردا هر روز نگاهی داریم به رایج‌ترین هشتگ‌ها و ترندهای شبکه‌های اجتماعی. امروز هم همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، همراه با ماست تا برامون از این مهمترین ترندهای 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی بگه. فرد سلام می‌کنم به تو، چه چیزی توجه تو جلب کرده در 24 ساعت؟
سلام بر تو سمیرا و درود و سلام به شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. قبل از اینکه به شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های داغ توییتر بپردازیم، باید بگم که طبق معمول هر سال رادیو فردا از مخاطبانش میخواد که به 10 چهره خبرسازی رو که هیئت تحریریه رادیو فردا رأی داده و انتخاب کرده و فکر کرده که اینا خبرسازند انتخاب کنه، و در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی این منتشر شده و شما دعوت میکنیم لطف کنین و به این چهره های خبرساز رأی بدین. اینم بگیم که بعضی موقع این اشتباه پیش میاد که چهره خبرساز چهره محبوب یا چهره که ما دوستش داریم نیست، ولی چهره هایی هن که در خبرها بهشون پرداخته شده. اگه نگاه کنین از دختران خیابان انقلاب تا معترضان دی و از محمود احمدی نژاد تا شاکیان سعید طوسی در این چهره‌های خبرساز دیده میشن. برگردیم به هشتگ‌های و داغ توییتر. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم و دو تا هشتگ بسیار توجه خیلی رو جلب کرده. یکی هشتگ برابر با من که روایت‌های مختلفی از زنان و همینطور مردان در مورد برابری و یا عدم برابری بین زن و مرد نوشته شده، و یکی هم هشتگ 8 مارس. اول نگاهی بندازیم به چند تا از توییت‌های هشتگ برابر با من که روایت های بسیاری شخصی و همینطور اجتماعی از نابرابری در جامعه ایرانه. یکی از کاربران توییت کرده: میگفتم خودت تحمل داری من باهات اینطور رفتار میکنم؟ میگفت مثل اینکه توجی نشدی، من شوهر تو هم، نه تو شوهر من. کاربر دیگه میگه که هر جا اسم پدرم رو پرسیدند اسم مادرم رو هم گفتم، هر جا نوشته بود نام پدر اضافه کردم نام مادر. یکی دیگه از کاربران می نویسه: ترس از ساعت 9 شب به بعد تنها تو خیابون بودن. حیف که تو جلسه زن نشسته، والا بهتون دقیقا می گفتم اصل ماجرا چیه و همه خندیدند. سهم من و برادرم از محبت و عشق و درد و رنج والدینمون همیشه برابر بوده و هست، ولی سهم ارث اون 2 برابر منه. در مورد این هشتگ ها مطلبی هم در سایت رادیو فردا ما تهیه خواهیم کرد و منتشر میکنیم و همینطور نظر شما رو هم در این مورد خواهیم پرسید، با ما در میون بگذارید. هشتگ دیگر هم در مورد 8 مارس که همینطور با اعتراض به حجاب اجباری بارها در این توییت ها بهش اشاره شده. یکی از این توییت ها میگه: در همین خیابان ها روی سکوها ایستادیم و با استخوان خورد شده به زندان رفتیم. عکس‌ها و همینطور پوسترهای مختلفی در مورد تجمع اعتراضی به حجاب اجباری، همینطور در مورد برابری با زنان و نقش زنان در منشور حقوق شهروندی در توییتر منتشر شده که یکی از شعارهای این پوسترها نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری.
خیلی متشکرم. همکارم فرد پتروسیان بود. مجدداً تأکید میکنیم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اونجا به چهره خبرساز سال 96 رأی بدید. دختران خیابان انقلاب، دراویش معترض، زلزله زدگان کرمانشاه، سپنتا نیکنام، شاکیان سعید طوسی، کاووس سید امامی، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، معترضان دیماه و مهدی کروبی گزینه‌هایی هست که هیئت تحریری رادیو فردا انتخاب کرده و شما میتونید از میان اونها یک کسی رو انتخاب کنید به عنوان چهره خبرساز سال 96. به پایان مجله نیمروزی 16 اسفند میرسیم. ممنونم که برای 30 دقیقه گوشتون رو به رادیو فردا سپردید و به ما توجه کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش دیگر خبری تحلیلی باشید.